بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثاني في سبب اختلاف الأمم و تنبیه على سر طریق الأمم. قال الشيخ رحمه الله في الرسالة المفصحة عن منتهى الأفكار: العلوم تنقسم بنحو من القسمة الى ما يستقل الانسان بادراكه بالقوى البدنيه فيما يلائمها او بعقله من حيث نظره كالعلم بوجود الحق والمعاني البسيطه. این یک طرف الى ما يستقل تا دنبالش دو آخر اواخر صفحه به اعلام مالا یستقه. حالا در این فصل ابتدا فرمایشی از استادشون صدر غونوی رو راجع به شعب علوم عنوان می کند به صورت مقدمه و پس از آن اختلاف به تعبیرشون امم را، امتها، اصناف علما، طوایف علما، این اممی که می فرما طوایف علما، این همه دستبندی شدن، رشته های گوناگون پیش گرفتن و بعد در اصنا اون دعبی را که در زبان علمای اخلاق ربانی الهی می شنوید که از علم رسمی می نالند، سوز و گداز دارند، با اینکه چیزی آموختند، تحصیلاتی دارند، تألیفاتی دارند، زحمتهایی کشیدند، باز می بینید که در سوز و گدازند که چه شدیم، اصطلاحات جمع کردیم، چی آموختیم، به کجا رسیدیم و هیچ وقت سیر نمی شوند، سیراب نمی شوند و به دنبال عالمند، به دنبال علمند، بدنشون از دستشون امان نداره، همش می خوان او را به سوی کسب کمالشون بدارند. بسیاری از این کتاب ها را از بزرگان دین ما، علمای پیشین ما، حال ما که می بینی به صورت ظاهر تبری می جویند، بیزاری می جویند، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. مثلا شیخ بهایی در نان و حلوا چقدر آهناله داره و اون هم نان و حلوا را هم در راه سفر مکهش و اون حالی که داشت سروده علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. از این گونه فرمایشاتی که ایشون دیگران چه بسیار دارن، اینها از این فرمایش چه میخواهن. حالا اختلاف امم را، یعنی این طوایف گوناگون در علوم مختلف را اسم میبرن که اینها درسته که چیزی که یافتن به جایی رسیدن، ولیکن حقیقتش فوق جمع آوری اصطلاحات است، همونطوری که با جناب شیخ در همون نان و حلوا فرمود: ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، ما لکم فی النشأة الاخرى نصیب، فکرکم ان کان فی غیر حبیب. اینطور اینجا هم همین فرمایش را که مبادا خود همین متعارف آشنای به فنون علوم رهزن بشود، هر فوق این گونه علوم رسمیه، ولو عرفان نظری. حالا الان داریم مسوانونس میخونیم، مصباح خوندید، کتاب های پیش خوندید، اسفار، اشارات، حالا مصباح هم به زبانش آشنا شدیم، این الفاظ رو هم یاد گرفتیم، ثم ماذا؟ اگه میخوایم که کتاب لغت بشویم تازه شدیم، اگه حالا یک کتاب لغت شدیم کار مگه در میره؟ کار تمام شده؟ یا هر فوق این هاست، دنبال فوق این حرف ها، ابتدا راجب اختلاف امم همینطور که عرض کردم، بعد میاد راهنمایی به طریق امم. امم یعنی راست و مستقیم. که اون صراط مستقیم چیه؟ انسان چی میخواد؟ اون مهمه. بله، اونی که آن میطلب که آن را نو زوال هرگز، هر چه که امدش تا لب گوره دنیویه، و اونی که تو شدی، شخص شده، جوهرت شده، حقیقتت شده، اون ابدیه، که حالا عباراتشون رو میخونیم و فرمایشات قوم را در این باره برز میرسانیم. این الان صورت خلاصه بحث هر. بعد در اقسام طهارت که رسیدیم، کتاب اونجا در اقسام طهارت حدیثی از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که دم علی الطهاره. دم همچون به صورت دوام، مراقب نفس باش، کشیک نفس بکش، چون موضوع خیلی مهمه. موضوع داری خودت را برای ابد می سازی در این چند سباه اینجا، خودت را برای ابد داری می سازی. دم علی الطهاره یوسح علیک رزقک. و این رزق شوری که آبونان به جای خود، اون سفره رحمت رحمانی الهیه، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. و اون روزی معنوی که سفره رحمت رحیمی الهی هست، اون لیس للانسان الا ما شاء. اولی همون طوره، اما به خصوص دومی که رحمت رحیمیه است، خیلی کار میخواد، خیلی همت میخواد، همتی که مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک قطره نوشم، یک جرعه نوشم. یه همت میخواد، همت بر طهارت، از لباس گرفته، بدن گرفته، دهن گرفته، طهارت خیال، طهارت سر، طهارت و مراقبت و حضور. این مقدار رو که میدونید عملی کنید. حالا نوعاً چه بسا تلفن میفرمان، چه بسا نامه مرحمت میفرمان، چه بسا حضوری فرمایشاتی عنوان میفرمان. بعد اینطور نیست آقا که بشه مثلا معارف و حقایق و اونهایی رو که جناب عالی میخواهید همه میخوام. ما خواستن به آرزو که تحصیل نمیشه، پیاده نمیشه که، به آرزو که پیاده نمیشه. هر کن در این راه بسی خون جگر باید خور. به آرزو که نمیشه، همچنینش که یک کپسول درست کنن، یه حبه، یه قرصی بدن آدم بذارن، بگن حالا قورتش بده و نوریه ملکوت از سماوات و الارض، که اینطور که نیست آقا. که کار میخواد، زحمت میخواد. حالا این مقدار رو که میدونید، این مقدار رو عمل کنید. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. تا اون مقدار رو که میدونیم عمل کنیم. بعد الان داریم مصباح مباحثه میکنیم، دارید درس خارج، فقه تشریف میبرید، اصول میخونید، حکمت میخونید. الان 10-15 سال پیش این کتاب ها هم نمیخواستی و گوینده اینها هم برای شما ضرورت نداشت. اون وقت اون وقتی داشتیم سرتمیر میخوندیم مثلا، بله، حالا اون وقتی داشتیم اون موزش میخوندیم، مغنی میخوندیم، شرح جامی میخوندیم، اون وقتا شرایع میخوندیم، اون وقت که داشتیم اون که دار اینها رو نمیخواستیم آقا که. و حالا همینطور که پله پله بالا آمدی کتاب و استاد فراهم شده، مطابق اشتهای تو، طلب تو، خواسته تو حاضر میشه. تا اشتها چی باشه؟ تا طلب چی باشه؟ اشتها کاذب نباشه، خداوند آب را برای تشنه آفرید. اشتها کاذب نباشه، تشنگی دروغ نباشه، خداوند آب را برای تشنه آفرید. بله یه جوری باشه که آدم که نامه میده، تلفن میکنه، کاغذ مثلا نامه، بله مشافهتن فرماش میفرماد اینها، یه جوری نباشه که مثلا بخواد سر خودش شیره به ماله یا سر طرف مشمالی کنه، اینطوری نباشه. اونهایی که میدونه عمل بکنه، اونها و اهل قرآنن، قرآنیم، به زبان قرآن آشناییم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اون مقدارشو که میدونیم در خودمون پیاده کنیم، بعد اون بالاترها و بیشتر بهتر، گرچه بیشتر و بهتر برای قرآن نداریم، برای شروندن آیات به بطونش، به اسرارش، به لطائفش، دقایقش رسیدن و در همون مسیر مراتب بالاها را سیر کردن، خداوند میرسانه. همونطور که عرض کردن، خدای سبحان آب را برای تشنه آفرید، حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان یکدیگر. آب می نالد که کو آن آب خار، تشنه می نالد که کو آب گوار، طرفین خواهان هم دیگرن. بعد راجع به این که بحث پیش میاد، اونطوری که به اون قدری که ما خدا خدا می کنیم، خدای سبحان بیش از خدا خدا کردن ما گدا گدا می کنه. و گدا میخواد، فقیر میخواد، سائل میخواد و مظهری میخواهد که فیض خودش را به او برساند. خواهان طالب، تو یک قدم بیا، یک وجب بیا، من یک قدم میام، تو یک قدم بیا، من دوان دوان میام. خلاصه همینجور آنفعان هی گدا گدا میکنه و هی ندا میکنه و خواهانه بیش از اون حدی که ما خدا خدا میکنیم. باری الفصل الثانی فی سبب اختلاف الامم و تنبیه علی سر طریق الامم، اون طریق راست و درست، اون صراط الله که انسان باید بر این صراط باشه تا به کمالش برسد. امم راست و درست، طریق مستقیم، اهدنش صراط المستقیم. خب حالا تا اختلاف امم را بگیم و اون طریق امم را بیان کنیم، ابتداعا فرمایشی را از شیخشون از رساله مفسحه ان منتهی الافکار، اسم رساله است المفسحه تو ان منتهی الافکار، از این رساله درباره شعب علوم و دسترسی مردم به این علوم یا عدم دسترسیشون فرمایشی داره، خودشون بیان میکنه تا برسیم دنباله حرفشون اواخر فصل. خب شیخ در اون رساله چه فرمود؟ فرمود العلوم تنقسم به نحو من القسمه، حالا دیگه الان در پی اون نیستیم که بخوایم بله که دستبندی کنیم علوم را و چه و چگونه و اینها، به نحبین یه جور قسمتش الان اینه. الا ما یستقل الانسانو به ادراکهی بالقوه البدنیه فی ما یلائموها، اینطور با قوای بدنیه که اول اینطور بود آقا، در اشارات اینطور خوندیم دیگه، گفتیم که دیگه انسان به وسیله این قوای ظاهر حشر دارد با خارج و اول چیزی را که ادراک میکند همین محسوساتشه، با چشم میبیند، با گوش میشنود، با قوه لامسه لمس میکنه، با شامه میبوید، اینطور میچشد، اینها قوایی که به خارج ارتباط پیدا میکنن و ابتدا همین اوائل ملموسات رو ادراک میکنه، اول چیزی که ادراک میکنه اینها رو ادراک میکنه، اینها رو میفهمه و مییابه انسان. بعد اینها سرمایهش می شوند، اینها سرمایهش می شوند کم کم. همین سرمایهی که اندوخته بر اثر حشر با طبیعت و ماده، بعد یواش یواش خیالش قوی میشه و با اون اندوخته ها و خیالش و ادراکات دیگرش اینها نیرو میگیره، نوش میگیره، عاقل میشه، مراحل عقلش همینطور دیگه پله پله از دامنه خاک شروع میشه ادراکاتش تا آنچه که اندر وهم ناید آنچه من مراتب سیلش به این صورت. فیما یلائموها را در اشارات اواخر اون گوی بهجت و سعادت بود، اونجاها به تفصیل که بین مدرک و مدرک مناسبت است، بی مناسبت که نمیشه. چشم مبصرات را همچنیست که مسموعات را ادراک کنه، که بله قوه ذائقه همچنیست که مشمومات را ادراک کنه. بین هر یک از اینها با مدرکاتشون یه مناسبتیه و باز بحث در پیش داریم که اصلا هر طالبی بین طالب و مطلوبش مناسبتیه. هر کسی که دنبال هر چیزی نمیره، هر چیزی نمیخواد، مناسبتیه، خواهش و اقتضای تو کار هست. خب حالا یه سلسله اینها رو میفهمد، حرارت را، برودت را، مثلا زبر خشن نرم، بله چی اینها با این قوای بدنی، ابتدا اینها رو میفهمد بالاتر. او به عقلهی من حیث و نظرهی، بله به عقل نظریش میرسد. کل علم به وجود الحق، همینقدر همینقدر که این وحدت سن را، این خانه را صاحبیه. از هر چه شروع کند، از هر کجا، که این خانه صاحبیه، خانه را عقل و تدبیر و شعور و قوت و قدرت و اراده و علم و این گونه صفات کمالیه اداره میکنه. چون میبینی یک پارچه حیاته، یک پارچه علمه، یک پارچه وحدت سن است. هر چه معالم، معارف تحصیل میکنید حیرت بیشتر، هر چه پیشتر میروی حیرت بیشتر. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در شما بیشتر پیاده میشه هر چه که فهمیدی و یافتی. باز مثل پیغمبرت عرض میکنی بار الها رب زدنی فی که تحیرا، و هر چی میاموزی باز رب زدنی فی که تحیرا، وا نمیستی. آدم جاهل چه تحیری داره؟ آدم غافل چه تحیری داره؟ غافل بیخبره، جاهل بیخبره. اونی که چیزی آموخته تحیر داره. روایت شریف کافی، جناب امام صادق علیه السلام فرمود که عوام چه حقی داره بگوید که ما بالاخره چیزی نفهمیدیم؟ آخه تو چی فهمیدی که حالا میگی ما چیزی نفهمیدیم؟ این برای یه دهنیش که زحمت کشیده، چیزها فهمیده، بگوید ما چیزی نفهمیدیم. آخر گاهی این کوچیک‌ها پا در کفش بزرگان میکنن دیگه، کلاه بزرگان به سر میگیرن، ما بالاخره چیزی نفهمیدیم. حالا چی رو فهمیدی که بالاخره چیزی نفهمیدی؟ اونها که کتل ها طی کردن، وادی ها سیر کردن، مراحل پیمودن، بله اونها میبینی اظهار عجز میکنن. کل علم به وجود الحق یک، ول معانی البسیطه، و به ماهیات اشیا، به صفات، به صفات قدرت، علم، اراده، مشیت، این مفاهیم، این معانی بسیطه، ماهیات بسیطه که این صفات علمیه هستن، گفتیم ماهیت صورت علمیه است، اینجور چیزها رو میفهمن. معانی بسیطه رو، مفهوم قدرت رو، مفهوم اراده رو، مفهوم مثلا علم رو و دیگر ماهیات، دیگر صفات، اینها معانی بسیطه عامه، اینها را به وجود اینها و مفاهیم اینها آگاهی پیدا میکنه. این یک قسم که الان ایشون در اثنا میفرماید فاعقولو، این دو شقه را شارح شرح میکنه تا اون چهار خط مونده به آخر صفحه میبینید که ثم قال الشیخ رحمه الله و الی ما لا یستقل الانسان مطلقا به ادراک این اعتبار این قسمت الان که خوندیم. پس میشه این تو که شده این نحوه که العلوم تنقسم به نحوه من القسمه الی ما یستقل الانسان به ادراک و الی ما لا یستقل الانسان مطلقا به ادراک. حالا اون دومی رو بعد میاییم فرمایشش. الان در این اثنا شارح اقولو میفرماد وارد شده در بیان این جمله‌ای که فرمود کل علم به وجود الحق و المعانی البسیطه داره ای را تفسیر میفرماد توضیح میده. فاقولو اما الاول، اول که علم به وجود الحق باشه. خب آقا چه کنیم، اینها نمیگذارن که ما واسه کنیم. آقا چه کار میشه که بله اینجا جنب مسجد موتوریه، اصلا دکان موتوریه با مسجد، ما که روشن کردیم اینها روشن میکنن. فاقولو اما الاول که علم به وجود الحق باشه. خب کل علم به وجود الحق، حالا یه مقدار داره بحث فلسفی میکنه، بحث فلسفی که علم به وجود الحق چرا؟ برای این سلسله ممکنات اگر منتهی نشوند به وجود حق باید قرار نداشته باشند، باید وجود نداشته باشند، در این بحث ها رو پیش میاره. و الان هم که درس صبحمون هم که رسید به دوروت سلسل، ایشون هم داره دوروت سلسل عنوان میکنه، منتهای لطیفه جناب خواجه طوسی نقل میکنه و راجع به دور هم اون سه قسمی رو که امروز صبح خوندیم یک قسمش رو اینجا آورده. فاقولو اما الاول علم به وجود الحق یعنی فائز لولا انتهاء المبدئیت الی الواجب الحق لدار الایجاد و روی حساب بحث فلسفی اوصار متسلسلا، هر دو هم که غلطه. و دورو فیه در اشعار فرمودی امروز که سه امره، چون یکیشو لزوم وجود شیء قبل وجودهی و فیه تناقض، این طور بود آقا دیگه که اگر الف علت ب هست باید بر ب تقدم وجودی داشته باشه، الف علت ب باید پیش از ب باشه، و باز اگر با علت بوده باشه برای الف، یعنی با تقدم وجودی در الف بر الف داره و اونجا که با هست الف نیست و میفرمایید الف علت ب بود، پس پیش از آنی که الف وجود پیدا بکند باید وجود داشته باشد برای اینکه علت ب بود دیگه. و چرا پیش از آن که وجود داشته باشد؟ برای اینکه ب علتش باید تعقب پیدا کنه و این تناقض لازم میاد و فیه تناقض. این یک تسلسل چطور؟ و تسلسل فیه لزوم و عدم سلسلت مترتبت الى غیر نهایه حین فرض و وجوده ها. خیلی حالا این فرمایش رو از جناب خواجه نقل میکنه. تسلسل فیه لزوم و عدم سلسله، این آقا در منظومه اشارات الهیات شفا که اونجا شیخ از شیخ عنوان فرمود، ما در اون مباحث اشارات منظومه اونجاها حضور شریفی شما عرض کردیم، در خود اسفار هم پیشتر به مناسبتی عرض کردیم که توجه داشته باشیم بس در تسلسل تعاقبی نیست، در تسلسل تعاقبی کسی حرفی نداره، اشکالی نداره، این تسلسل تسلسل تعاقبی. الان این موجوداتی که الان هستن، الان هرچه هستن، اینها این مولدات دریایی، صحرایی، معدنیات، نباتات، هر چه هستن متفرعن بر گذشته هاشون، اونها بر گذشته هاشون، اونها بر گذشته هاشون، حالا گذشته ها یا تحقق دارن یا ندارن، این تعاقب تسلسلی، این ملاک بحث نیست. اونی که در تسلسل، اونی که در تسلسل حرفش هست و خیلی هم به سپردن در خاطر این نکته رو اهتمام داشتیم به عرض رسوندیم، اینجوری باید عنوان کرد، تعاقبی نه، توالی و تعاقبی نه، اینجور بالفعل اکنون اینک این موجودات که هستن بالفعل، کاری به تعاقب اینها نه، الان این موجودات بالفعل منتهی به واجب هستن یا نه؟ الان اینها که میفرمایید این زمین که ممکن است و آب ممکن است و نار ممکن است و ماه ممکن است و اون ممکن و ممکن و و این سلسله ممکنات الان قرار دارن، آیا اینها که الان بالفعل هستن منتهی به واجب هستن یا نه؟ پشتوانهشون واجب هست یا نه؟ اینطور مبدع دارن یا ندارن؟ بحث این که تسلسل باطل حرف اینطوره، ولی یه وقتی ذهن نرود به اون تسلسل تعاقبی که اون کسی دعوا نداره، نزاع نداره. خب البته اینها که الان پیدا شدن مبتنی هم بر دیروزی ها عالم را قدیم زمانی، در هیچ یکی از این دو بله، یعنی چه عالم را حادث ذاتی بدانیم چه قدیم زمانی بدانیم و حادث ذاتی، در این که اینها متوالیان متعاقباً پدید می آیند، این تسلسل به این معنا این جای حرف نیست، دعوا نزاع سر این قسمی. خب حالا بیایم اون قسم اصیلش بحثش هست. الان اینهایی که بالفعل این موجودات الان هستن، اینهایی که به هم دیگر چینششون، نظامشون، نظمشون، نزدشون با هم دیگر پیوسته است، الان اینها منتهی میشوند به طرف یا نه؟ و طرف میدونید که خارج از سلسله است، طرف یعنی واجبه، خارج از سلسله است، این سلسله ممکنات هم. الان منتهی میشوند به پشتوانه ای که به نام خارج و طرف خارج این سلسله واجب به ذات یا نه؟ حالا اینجا به همین قدر در تسلسل یه حرف موجز کوتاه، برهان خیلی مختصر و خوش و شریف، خودشم به لفظی او رو می ستاید که چه برهان غریبی که ذکره المحقق طوسی، به همین قدر اکتفا کرده، کار خوبی کرده. اینجا کتاب های فلسفی حکمی به طور مستوفا در این مسائل بحث شده، کوتاه کرده، کار خوبی کرد. الان همین یه تیکه رو از خواجه نقل کرد و در رفته به مطلب دیگه پرداخت. خواجه میفرماید، فرماش خواجه میفرماد اینها که الان هستن یک پارچه، این متکی به اونه تسلسل، الان این متکی به اون، اون متکی به اون، اون متکی به اون، میخواد اینطوری بفرماید دیگه، الی غیر نهایه میخواد به مبدا نرسه. ما میگیم به مبدا میرسه که طرف واجب ذاته و که اینها متکی به هم باشن، پشتوانه دارن. خواجه میفرماید که ما حالا هنوز نرسیدیم به پشتوانه، بله به طرف. حالا از شخص بپرسیم که این سلسله اگه در این اثنا یکیشون قطع بشه دیگران از بین میرون یا نه؟ چون سلسله طولی علی و معلولیه، نمیتونی بفرمایید نه، سلسله اون تعاقبی توالی که نیست که علت و معلول هم نبوده باشن، موعد باشن، قبلی ها موعد بودن، یا به اون فرمایش خیلی شریف پریروز اسفار حرکت رو چی فرمودید؟ حرکت فرمودید که یه واسطه ایست، واسطه پربرکت که هم علت را به معلول ربط میده نزولن و هم معلول را به علت نزدیک میکنه صعودن، هر دو از یه سر حرکت دیگه. الان خدای سبحان فیضی که میخواد به این درخت بدهد، این بر اثر حرکت این درخت تا به اینجا اومده، این طفل در رحم بر اثر حرکت الان آمده، شیر خوار شده، بزرگ شده، غذا میخواد. در هر مرحله، در هر مرحله که هست نزولن حرکتی را آورد اونجا که الان داره فیض میگیره از خدایش. کی او را آورده تا این حد که داره فیض میگیره؟ حرکت. و حالا که صعودن بالا میاد، تشبه به اله عالم پیدا میکند و همینجور دم به دم هرچه قوت و قدرت عقلانیش قوی تر بشه، اشتهایش بیشتر میشه، طعمش بیشتر میشه، از خدا سفره بهتر میخواد. یا من لا تزیده کثرت العطای الا جودن و کرما، کی او را دم به دم به اینجا میکشونه؟ لیس للانسان الا ما سعا، سعیش، حرکتش. حرکت رو فرمودید که این دو خصوصیت در او هست، هم مبدأ را به معلول نزدیک می کند بله میکشاند به او فیض به او میرساند، هم از این طرف معلول را به مبدا نزدیک میکنه نزولن به صعودن. این کار حرکت بود. اونها در تسلسل تعاقبی اون تو اینجا کردن، تسلسل تعاقبی که نی، اینها تسلسل علی و معلولیه. الانه این پافشاری در این جهت داره، میره شیخ در الهیات شفا داره که این جهت محفوظ باشه. الانه اینها که بالفعل هستن و بنا بشه که این باشه معلول اون و اون معلول اون و هر یکی هم به دو وصف علیت و معلولیت متصف باشن، که اینی که وسطیه هم علت اصل مادون و هم معلول اصل ما فوق و ها کذا. هر مرتبه ای علت و معلول، حالا خواجه می فرماید نه این است که اگر ما یکی از اینها را این وسط برداریم مادونش باید منفی بشون نابود بشون، حرف علت و معلول دیگه. خیلی خوب، پس اگر در این سلسله یکی از اینها قطع بشود مادون او باید چی بشون؟ معدوم. اگر به جایی برسد که یکی از اینها را برداریم مادون باید بشون معدوم. پس سلسله طولی اختزایش این است که اگر یکی از اونها را برداریم بالایی ها را، مادون باید معدوم بوده باشن، نباید که روپاشون وایستن، اونم با این نظم و با این وحدت سنونی ها. ما میگیم این سلسله الانه منتهی میشه بند به واجه به ذات و الله من ورائه محیط، به دستشون بالاترشون نگهدارشون هم و گرداننده است بچه و همه باقی و برقرار هم به کارشون هستن. این حرف ما. اما جناب عالی که میفرمایید به طرف واجب منتهی نشوند و نرسند، باید بالفعل معدوم بوده باشند سلسله. ما فرسته و سلسلتن موجودتن، باید بوده باشه سلسلتن معدومتن. حرف کوتاه و خیلی شریف و خوش و برهان قدیم. و تسلسل و فیه اون دور بود، دور و فیه اون، و تسلسل و فیه لزوم و عدم سلسلت المترتبت الى غیر نهایت هین فرض وجوده ها. در این هین فرض وجوده ها چون طرف واجب نداره نباید بوده باشن، نباید تعقد داشته باشن. چطور تعقد؟ اصلا بود اینها به هم دیگه بلو مرتبه زنجیروار بودشون میگوین ما طرف داریم، ما به واجب منتهی شدیم. لأن تلک سلسله یلزمها ان عدم ای فرد منها، هر کجا این سلسله یکی رو برداری باید مادونش از بین بره دیگه. یوجبو عدم ما بعده، هر چیزی زیر دست اوست باید نبوده باشن. حالا که اینه، این کبرای کلی رو قبول دارید که عدم ای فرد منها یوجب عدم ما بعدش یعنی مادونش را، فعدم اول مبدع سلسله که جناب عالی قبول نداری نمیخوای به طرف برسانی، طرف واجب منتهی بشه، یوجب عدمها. و چطور سلسله و باقی و برقرار هستن؟ و هازا برهان غریبون ذکره المحقق طوسی رحمه الله هنا. حالا بر هر خیلی کوتاه کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. به دنبالش هم نگشتیم که جناب خواجه در کدوم یکی از این آثار شریفش آورده. خیلی اما ان امکان مجموع سلسله یختزی مبدن خارجن، حالا دیگه داره اونها رو هم فعلا عرض کردم ضرورتی نداره، انگلت مباحث فلسفیه. اینی که خواجه عنوان فرمود خیلی سنگین و شریف، بعضی ها تسلسل رو اینجور عنوان کردن. شارح ابن فناری میگوید که این تعبیر ایشون ففیه شیعان، اون تو دلنشین نیست، اونی که خواجه گفته خوبه. و اما اون طوری که دیگران گفتن، اما ان امکان مجموع سلسله یختزی مبدعا خارجا من الممکنات، اونها گفتن که این، حالا حرف اولیش اشکال نداره که بله، که اگر اینا همه ممکن بوده باشن، ممکن نمیتونه که روپاش بایسته، باید منتهی بشون به مبدعی که خارج از سلسله باشه. اما ان ام خارج باشه یعنی واجب باشه، طرف باشه، طرف یعنی واجب، یعنی بیرون از سلسله ممکنات. اما ان امکان مجموع سلسله یختزی مبدعا خارجا من الممکنات، و الا اگر این مبدع خارج نباشه لازم میاد تناقض اگر خارج نباشه در سلسله ممکنات باشه، در سلسله باشه که احد الافراد ممکنه است، هم احد الافراد ممکنه باشه و هم نگهدار همه باشه واجبه به ذات معنا نداره، پس باید خارج باشه طرف باشه. اون آقایان اینطور عنوان کردن و الا که اونها گفتن و الا یلزمو هم دخوله و هم خروجه، این اما ان امکان مجموع سلسله این جور تسلسل رو پیاده کردن ففیه شیئان بی دغدغه نی، جای اشکال و انقل اینها پیش میاد، اما اونطوری که خواجه فرموده خیلی خوب. خیلی خوب، بالا چند تا بود فرمایش ایشون؟ کل علم به وجود الحق و معان البسیطه. حالا اما الاول اون و اما المعان البسیطه، یعنی اما ثانی، اسلوب عبارت ثانی که معانی بسیطه، معانی بسیطه را آدم ادراک میکنه، ماهیت اشیا را مثلا، بله ماهیت حرارت، ماهیت برودت، ماهیت خیلی از چیزها، ماهیت معانی بسیطه، ماهیت اشیا را، معانی و حقایق بسیطه را اینها را ادراک میکنه، اینها را میتونه. اما قسم دوم که میاد اونها عاجز میمونه تا برسیم ببینیم که چه ربطی پیدا میکنه به پیدایش اختلاف امم و یافتن طریق امم که هدف فصله. و اما المعان البسیطه، خب فلانها هنا موجودن، فلانها هنا موجودن، این لانها هنا موجودن اون روش بحثیه که در اوائل اسفار داشتیم و عرض کردیم که شیخ هم در اشارات در شفا الهیات شفا همینطور پیش آمده که این حرف را در ازای سوفسطایی ها گفتن که اگر سوفسطایی حرفشون این باشه که ما حقیقتی نداریم در نظام هستی، واقعیتی نداریم، هیچ واقعیت نداریم، حقیقت نداریم، حالا از این حرف هایی که رایجه که بالاخره شیخ در اشارات به لجش آمده میگه خب حالا که وقتی حقیقتی نداریم بخوابونیدش و این تازیانه و این تنش و بخورین، حقیقتی که نداره، این دردی که درد واقعیتی نداره، دردش میاد یا نه، از این گونه فرمایشات اینها. حالا وقتی بنابش که چیز حقیقت نداشته باشه، تازیانه حقیقت نداره، درد حقیقت نداره، آتش حقیقت نداره، بله سوختن حقیقت نداره. حالا فرمایششون اینجا اینه که فلانها هنا موجودن، در این که موجودی هست که حرفی نی، ما موجودیم، این همه موجودن، فلانها هنا موجودن. الان ما میخواییم اثبات چی رو بگیم؟ معانی بسیطه رو. ایشون چه فرموده؟ فاین کان مرکبن، یک بارگی رفته رو مرکب، یعنی خود اسلوب بحث معلومه، فلانها هنا موجودن فاین کان بسیطن فهو المطلوب. میفرمود بسیط نیست، این دیگه نیاورد تو عبارت، آوردن نمیخواد. فا این کان این موجود بسیطن فهو المطلوب، اگر نه مرکبه، مرکب از چیه؟ از بشایط دیگه، فل بشایط موجود هم در زمین مرکب، اینطور بس. و اما المعان البسیطه قسم دوم فرمایشون، فلانها هنا یعنی متن واقع این خارج موجودن، فا این کان مرکبن، ای این کان بسیطن که روشن، فا این کان مرکبن فکل مرکبن فیه البسیط من باب مثال، و کل متعددن فیه الواحد. میفرمایید واحد وجود نداره، این فرض عدد هست، حالا این عدد، ولی اینکه واحد عدد نیست، حالا این یا واحده یا بله مرکبه، اگر واحد است که فوق المطلوب، اگر نه مرکبه عدد، و عدد مرکب از وحدات، فل وحدات موجودتان. این تیکه عبارت رو خیلی فشرده بشه مثال عنوان کرد. فاین قلت الموجود ما صدق علیه المعانی لا هیه، ایشون الان رفته این قلت، حالا این اشنای بحثه دیگه پیش آورده، آخر معانی، ماهیات، مفاهیم، اینها که خود ماهیات و مفاهیم، این معانی، این ماهیات و مفاهیم، این کلیات، اینها در خارج که خودشون بالاصاله رو پاشون وانایستادن که بفرمایید این ماهیت بی وجوده، این معنای مفهوم عام بی وجوده در خارج، اینها که نمیشه، اینا همه در کنف وجودن، از صفات وجودن، صفات است که متعین و متصف به این صفات، یعنی چه معانی بسی در خارج تحقق دارن و به وجود فرمودید به وجود الحق و المعان البسیطه، اصلا نحوه پیاده شدن معانی بسی در خارج یعنی چه معنا نداره. خب جناب عالی می فرمایید جواب خیلی خوب حاجه دارید که حالا لازم نیست که بل اصاله با قطع نظر از پشتوانهشون وجود تحقق داشته باشن، در کنف وجود تحقق دارن. خلاصه جواب این میشه فَإِنْ قلت الْمَوْجُودُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَعَانِي در خارج لا هیه، نه خود معانی که دوباره باز معنا میکنه مرجع هیه را زمیر رو، ای لا نفس المعانی. خب چرا نفس معانی موجود نیستن؟ لاشتراکها، اونجا که حرف اشتراک آمده فرمودی چی هن؟ مفهوم عام من اشتراک دیگه، مفهوم عام اشتراک. موتن ذهن، موتن وعاء تقررشون کجاست؟ ذهنه. هر چیزی حرف اشتراک پیش آمده وعاء تقررش ذهنه، در خارج که نمیشه باشه. پس معانی در خارج نیستن لاشتراکی ها، یعنی لعمومیت ها، عام بودنشون. عام که شدن وعاء تقررشون ذهن است، در خارج نمیشه باشه. این یک. ولأن الحقائق لو وجدت لم يجره بینها الحمل لاقتضائه وحدت الوجود. میدونید که حمل مختزی وحدت وجوده. حالا حمل شایع صناعی الان بگیری، حمل شایع صناعی مختزی وحدت وجوده. یعنی چه مختزی وحدت وجوده؟ یعنی این محمول را که عالمان را، زاهکان را، کاتبان را، از این محمولات شایع صناعی داریم بر این موضوع بار می‌فرمایید، این موضوع محمول هر دو می‌گویند ما وجودن یکی هستیم، در خارج دیگه. زیدون زاهکان، زیدون ماشه، زیدون عالم، درست اینا. پس موضوع محمول می‌گویند ما در خارج به حسب وجود وحدت داریم، یه وجود داریم. معانی در خارج تحقق داشته باشن، معانی به اصره ها متباینه. ماهیت قدرت یه چیزه، ماهیت شجاعت یه چیزه، ماهیت علم یه چیزه، اون ماهیت یه چیزه، اون مفهوم یه چیزه، اینها همه به اصره ها. اینها اگر در خارج معانی تحقق پیدا کنن، اینها چگونه قابل حمل میشوند؟ اگر معانی در صورتی باید قابل حمل بوده باشن که وحدت وجود، وجود رابطشون باشه. اگر خود معانی مستقلن تحقق داشته باشن، رابطی ندارن که به موضوع محمول حمل نمیشه تا بفهمید هازا کذالک. خب شما الان کتاب خوندید و اسوار و کتاب ها پیشین ها، بله، جوابش را هم به خوبی میفرمایید که ایشون همونطور که جواب میفرمایید، ایشون هم جواب میفرماین که اون جامعه، اون رشته ای که این کسرات رو جامعه است و حافظه، وجود است و تطوراتش، شؤونش، حرکاتش، نحوه صدق مفاهیم، صدق مفاهیم در مصادیقشون و یا در مصدوقاتشون. اینطور نبود گفتیم؟ در اشعار گفتیم مصداق داریم و مصدوق نبود. اونجا که حمل ذاتیات بر شیء است فرمودید مصداق الانسان و حیوان و ناطقان چیش بود؟ اینجا بود این حیوان انسان بود، مصداق حیوان ناطق زید هست، مصداق انسان، زیدون انسانان، اینجا که حمل ذاتیات مصداق. اما وقتی بفرمایید که مثلا این فرد رو، اعراض رو برو حمل کنی، این زاهی کن، این مثلا ماشین، این چطوره، عوارض، اینا عوارض رو بیاری برو حمل کنی، اینجا میفرمایید مصدوق اون است، نه مصداق. مصداق در ذاتیات است، مصدوق در عرضیات، در عوارض، در خارج ذاته. بله، بالاخره حالا ما اون وجود است که در خارج تحقق پیدا میکند. وجود بی تعین نیست، وجود بی تشخص نیست، وجود بی ماهیت نیست. ممکنات، اون وجود صمدی که انت الوجوه للحی القیوم، بله، اینها که مخلوقات ممکنات هستن، اینها همه با تعینن، با ماهیتن، با تشخصن، با ذاتیاتن. عوارض بر اینها صدق میاد، ذاتیاتشون بر اینها صدق میاد. مصدوق محمولاتی هستن، مصداق محمولاتی هستن، و اونی که جامع همهشونه، اون وجود است که از این جهت وحدت حمل، که یعنی اون وحدت امری که باید بین این کسرات ربط بدهد، بفهمید هازا زاکه، این شخص متعین، این وجود متشخص، این وجود کذاییست که این کسرات همه بر این محل با این تعین، با این تشخص، با داشتن این ماهیت کذایی حمل می شوند. و هیچ کس نگفت که معانی بریده از وجود مفاهیم عامه قضایی در خارج به نحو کثرت و متباین از یکدیگر متقاعدی از یکدیگر تحقق داشته باشند که تا این قول پیش بیاریم. فإن قلت الموجود ما بله ولأن الحقائق لو وجدت لم يجري بينها الهم. چرا؟ برای اینکه اینا همه هستن حقایق متغایره متباینه لاقتضای حمل وحدت الوجود را، و اینها همه بله معانی متکثر کجایی هستند و در عرض وجود آوردیم، در قبال وجود آوردیم. قلت و این فرمایشات را که جناب عالی این قلت می فرمایید وقتی ما رو گرفتید، اینها مباحث مال اسفار و اشارات و شفا اونجاها بود. قلت و اما وجود و ذهنی فظاهرون، وجودها یعنی وجود معانی، وجود و ذهنی فظاهرون، بله معانی کلیه هستن که چون مشترکند و عامند و اینها مفاهیم عامه هستن و آی تقررشون ذهنه، فظاهرون جای حرفی نی، و شما هم اشکالتون درباره نحوه تقررشون در وعای ذهن نیست، در خارج را حرف داری. و اما خارجی، خارجی شی که تحقق موجودات که تحقق پیدا می کنن تعین دارن، تشخص دارن، ماهیات دارن، در خارج تشخص و تعین دارن. تعین عبارت اخرى تشخصه، بی تشخص و تعین که شی مبهم و مطلق که تحقق پیدا نمی کنه. حتی نظر شریف شما باشه در اشارات، نمت چهارم اشارات، شیخ در باره مبدأ عالم گفت الواجب الوجود الواجب الوجود المتعین، البته المتعین مبهم که نی، بله مبهم الواجب المتعین الله، این همه هستی ها، این همه تعینات و تشخص ها، البته الواجب المتعین اونی که وجود داره، تشخص داره، تعین داره. و مادون وجود صمدی کل ممکنه زوجون ترکیبی جون، برایشون ماهیات هست. حالا یا احکام ماهیات غلبه داره بر وجود، مثل اینکه این جایی ها میبینید این طورن، یا احکام وجود غلبه داره بر ماهیات، چنان که مفارقات این طورن، به خصوص مهیمین، بله ملائکه مهیمین مفارقات، اینها احکام وجود بر اونها غلبه داره، بله این جایی ها احکام ماهیات و کثرت بر اونها غلبه داره. اینجا کیف کان به لحاظ وجود خارجی شی که تحقق پیدا کرده ممکن، موجود ممکن برای اون ماهیت، برای اون تعین و ماهیت اون اقسام و معانی بسیطه هستن که بر این وجود قرار گرفتن و صفات عامه که خود ماهیت را در شرح فصوص قیصری گفتیم که ماهیت چه بود؟ از صورت علمیه اشیا دیگه، صورت علمیه هر چی ماهیت اون شی، صورت علمیه که حالا همین که حیوان ناطق، این صورت علمیه این شی است، ماهیت این شیه.